مردم میپرسند زندگی در کاخ سفید چگونه است؟ گاهی میگویم کمی شبیه چیزی است که تصور میکنم زندگی در هتلی رویایی ممکن است باشد. هتلی رویایی که مهمانان دیگری در آن حضور ندارند. فقط تو و خانواده‌ات. همه جا پر از گلهای تازه است که هر روز عوض میشوند. خود ساختمان قدیمی و کمی ترسناک است. دیوارها آنقدر زخیمند و کفپوش‌ها آنقدر محکم به نظر می‌رسند که هر صدایی در اقامتگاه به سرعت جذب آنها می‌شود. پنجره‌ها بسیار بزرگ و بلندند، با شیشه‌های ضد بمب و به دلایل امنیتی تمام وقت بسته‌اند و همین به سکوت آن می‌افزاید. همه جا فوق‌العاده تمیز است. کارکنانی شامل دربانها، آشپزها، خانه‌دارها، گلکارها و همچنین تکنسین‌های برق، رنگکاران، لوله‌کش‌ها وجود دارند که هر روز ساکت و مؤدب می‌آیند و می‌روند و تمام تلاششان را می‌کنند که کمتر توی دست و پا باشند. منتظر می‌مانند تا شما از اتاقی خارج شوی. بعد برای عوض کردن حوله‌ها یا گذاشتن یاسمن‌های تازه در گلدان کوچک کنار تختتان وارد اتاق می‌شوند. اتاق‌ها بزرگند، همه آنها. حتی حمام‌ها و کمدها در اندازه‌هایی که هرگز به عمرم ندیده ام ساخته شدند. من و باراک شوکه شده بودیم وقتی متوجه شدیم چقدر وسایل را باید بیرون می‌بردیم تا هر اتاق راحت و آسوده به نظر برسد. اتاق خواب نه تنها تخت خوابی بسیار بزرگ داشت، یعنی تخت خوابی با 4 دیرک و پرده‌ای گندمی رنگ بالای آن، بلکه یک شومینه، محیطی برای نشستن با یک کاناپه، میز و جفتی مبل هم داشت. برای هر 5 تای ما، 5 حمام و توالت در اقامتگاه وجود داشت، به اضافه 10 حمام و توالت اضافه در صورت نیاز. من نه تنها یک کمد لباس، بلکه یک رختکن متصل به اتاق خواب هم داشتم. همان اتاقی که لارا بوش منظره روزگاردن را از آن نشانم داده بود. طی زمان آنجا در عمل به دفتر کار خصوصی من تبدیل شد، جایی که می توانستم با یک تیشرت و شلوار ورزشی، خوشبختانه خارج از دید همه، در سکوت بنشینم و بخوانم، کار کنم یا تلویزیون تماشا کنم. درک می کردم که چقدر خوش شانس بودیم که می توانستیم آنگونه زندگی کنیم. سویت اصلی اقامتگاه بزرگتر از کل آپارتمان طبقه بالایی بود که هنگام بزرگ شدنم در خیابان یوکلد داشتیم. نقاشی از مونه بیرون در اتاق خوابم آویزان بود و یک مجسمه برنزی از ادگار دگا در اتاق نشیمن. من بچه ای از خطه جنوبی شیکاگو بودم. حالا دخترانی را بزرگ می کردم که در اتاقهایی طراحی شده به وسیله یک طراح داخلی مشهور خوابیده بودند و می توانستند طبق عرف دستور دهند صبحانشان را سرآشپز برایشان به رخت خواب ببرد. گاهی به این چیزها فکر می کردم و سرم به دوران می افتاد. سعی کردم به روش خودم تشریفات اقامتگاه را کمتر کنم. برای کارکنان خانه‌داری روشن کردم که دختران ما درست مثل زمانی که در شیکاگو بودند، هر صبح خودشان رخت خوابشان را مرتب می‌کنند. همچنین به مالیا و ساشا دستور دادم که مثل همیشه رفتار کنند، مؤدب باشند و مهربان و هیچ چیزی بجز آنچه نیاز داشتند یا خودشان نمی‌توانستند به دست آورند نخواهند. اما همچنین برایم مهم بود که دخترانمان از برخی تشریفات اصلی آنجا خلاص شوند. به آنها می گفتم آره، می تونین با توپ توی راه رو بازی کنین. آره، می تونین توی آبدارخونه دنبال خوراکی بگردین. مطمئن شدم که بدانند برای بیرون رفتن و بازی کردن نیازی به اجازه کسی ندارند. بعد از ظهری طی یک بوران شدید وقتی آنها را از پنجره دیدم که با استفاده از سینی‌های پلاستیکی قرض گرفته از کارکنان آشپزخانه روی سطح شیبدار چمن جنوبی سرسره بازی می‌کنند، دلشاد شدم. حقیقت این است که در همه اینها من و دخترها بازیگران پشتیبان بودیم. از نعمت‌های گوناگونی که در توان باراک بود سود می‌بردیم. این مسئله مهم بود زیرا شادی ما و او به هم وابسته بود. به یک دلیل محافظت می‌شدیم. اینکه اگر امنیت ما به خطر می افتاد، توانایی او هم برای درست فکر کردن و هدایت کشور به خطر می افتاد. آدم می فهمد که کاخ سفید با هدف روشن بهینه‌سازی سلامت، کارآمدی و توان کلی یک شخص عمل می کند و آن شخص رئیس جمهور است. باراک حالا با افرادی احاطه شده بود که شغلشان رفتار کردن با او چون گوهری گرانبها بود. این کار گاهی مثل بازگشت به دوره‌ای گم شده بود. وقتی کل مسائل خانواده حول محور نیازهای مرد خانواده میچرخید و این درست برعکس چیزی بود که میخواستم دخترانمان آن را رفتاری معمولی بدانند. باراک هم با این همه توجه راحت نبود، هرچند کنترل چندانی بر همه این ادا و اصول ها نداشت. حالا حدوداً 50 کارمند ایمیل های او را میخواندند و پاسخ میدادند. خلبانان و هلیکوپتری داشت که همیشه آماده باش بودند تا او را به هر جایی که لازم بود ببرند و تیمی 6 نفره که کتاب ها را برای او خلاصه نویسی میکردند تا بتواند پا به پای مسائل روز پیش برود و تصمیمات فرهیخته بگیرد. تیمی از آشپزها داشت که مراقب تغذیه او بودند و تعدادی افراد که ناشناخته به فروشگاه‌های مختلف می‌رفتند و بدون افشای اینکه برای چه کسی کار می‌کنند، مواد غذایی می‌خریدند تا ما را نسبت به هر نوع خرابکاری غذایی ایمن نگه دارند. تا آنجا که می‌دانم، باراک هرگز از خرید رفتن، غذا پختن و تعمیر و نگهداری وسایل خانه از هر نوعی خوشش نمی‌آمد. او کسی نیست که ابزار برقی در زیر زمین خانه نگه دارد یا فشارهای کاری را با پختن غذا یا وجین علف ها از خود بزداید. برای او خلاصی از همه تعهدات و نگرانی های مرتبط با خانه بیش از هر چیزی شادی آور است. به ویژه چون مغز او را آزاد می کند و باعث می شود بدون محدودیت حول مسائل بزرگتر که زیاد هم بودند پرسه بزنند. سرگرم کننده ترین چیز برای من این حقیقت بود که او حالا 3 پیشخدمت ویژه نظامی داشت که وظیفه‌شان مراقبت از کمد لباس‌های او بود، کسب اطمینان از اینکه کفش‌هایش واکس خورده، پیراهن‌هایش اتو شده و لباس‌های ورزشی‌اش همیشه تمیز و تا خورده باشند. زندگی در کاخ سفید بسیار متفاوت از زندگی در غار بود. روزی هنگام خوردن صبحانه، باراک با چشمان شنگول گفت: حالا می‌بینید چقدر مرتبم؟ توی کمدمو نگاه کردی؟ لبخند زنان گفتم: آره دیدم و بابت اون هیچ امتیازی به تو تعلق نمیگیره. در اولین ماه استقرار در دفتر کار رئیس جمهور، باراک سند پرداخت حقوق برابر برای زنان و مردان در کار مشابه را امضا کرد که کارکنان را در برابر تبعیض در پرداخت دستمزد بر اساس مواردی مانند جنسیت، نژاد یا سن مسئول میساخت. او اصول اخلاقی حاکم بر ارتباطات کارکنان کاخ سفید با دلالان سیاسی را به کل تغییر داد و از همه مهمتر توانست با اصرار لایحه مشوق اقتصادی مهمی را از طریق کنگره به تصویب برساند. هرچند حتی یکی از جمهوری خواهان مجلس هم به آن رأی مثبت نداد. از نظر من خوب پیش می رفت. تغییری که وعده اش را داده بود داشت جامعه عمل می پوشید و یک امتیاز دیگر هم می گرفت. به موقع برای شام به اقامتگاه می آمد. زندگی کردن در کاخ سفید با رئیس جمهور ایالات متحد برای من و دخترها تغییر جهتی شگفت‌انگیز و خوشحال کننده بود و با زندگی کردن در شیکاگو با پدری که در جایی دور در مجلس سنا خدمت می کرد و اغلب در حال سفر و تبلیغات برای جایگاهی بالاتر بود تضاد داشت. حالا تا مدت‌های مدید به پدر دسترسی داشتیم و زندگی باراک نظم بیشتری داشت. او مثل همیشه ساعات زیادی را کار می کرد، اما رأس ساعت 6:30 وارد آسانسور می شد و به طبقه بالا می آمد تا با هم شام بخوریم. حتی زمانی که مجبور می شد بلا فاصله پس از آن به دفتر برگردد. مادرم نیز گاهی برای شام به ما می پیوست، گرچه او هم روال عادی زندگی خودش را داشت. قبل از همراهی مالیا و ساشا تا مدرسه سری می زد تا سلامی بکند. البته اکثراً ترجیح می‌داد شب‌ها ما را تنها بگذارد و در عوض در طبقه بالا در اتاق شیشه‌ای چسبیده به اتاق خوابش شام می‌خورد و شوی تلویزیونی ورته را تماشا می‌کرد. حتی وقتی ازش می‌خواستیم بماند، معمولاً با تکان دست خداحافظی می‌کرد و می‌گفت: همه‌تون باید به کاراتون برسین. چند ماه اول در کاخ سفید احساس می‌کردم باید برای همه چیز خیلی مراقب باشم. یکی از اولین درس‌هایم این بود که زندگی کردن در آنجا می‌توانست نسبتاً پرهزینه باشد، در حالی که در اقامتگاه کرایه‌ای پرداخت نمی‌کردیم. هزینه تمام وسایل و کارکنانمان پرداخت می‌شد. با وجود این، همه هزینه‌های دیگر زندگی را پرداخت می‌کردیم که به ویژه با توجه به کیفیت هتل و رویایی بودن همه چیز، به نظر می‌رسید هزینه به سرعت بالا می‌رفت. هر ماه صورت حسابی با جزئیات برای هر وعده غذایی و هر رول کاغذ توالت دریافت می کردیم. برای هر مهمانی که می آمد تا شبی را با ما سپری کند یا برای خوردن وعده غذا به ما می پیوست هزینه پرداخت می کردیم و مجبور بودم مراقب کارکنان آشپزخانه که معیارهای میشلاین داشتند و اشتیاق عمیق برای خوشنود کردن رئیس جمهور باشم که چه غذایی سرو میکنند. وقتی باراک بی هوا میگفت که مزه میوه عجیب را هنگام صبحانه دوست دارد یا برای شام سوشی دوست دارد، کارکنان آشپزخانه یادداشت میکردند و آنها را در منوی چرخشی معمول قرار میدادند. فقط بعداً وقتی صورت حساب را بررسی می‌کردیم متوجه می‌شدیم که برخی از این اقلام با قیمتی گزاف از خارج وارد شده بودند. البته اکثر مراقبت‌های من در آن ماه‌های اولیه به مالیا و ساشا اختصاص می‌یافت. من حالات روحی آنها را زیر نظر می‌گرفتم. از احساسات و رابطشان با سایر بچه‌ها می‌پرسیدم. هر زمان اعلام می‌کردند دوستی جدید پیدا کردند. به رغم اینکه در درون بسیار شاد بودم، اما تلاش می‌کردم واکنش زیادی نشان ندهم. تا حالا دیگر می‌دانستم که هیچ راه سرراستی برای برنامه‌ریزی بازی با بچه‌های دیگر در کاخ سفید یا بیرون بردن بچه‌ها برای بازی وجود ندارد، اما به تدریج راه حلی پیدا کردیم. من اجازه داشتم از یک بلکبری شخصی استفاده کنم، اما به من توصیه شده بود که ارتباطاتم را فقط با حدود 10 دوست بسیار صمیمی محدود کنم. با کسانی که بدون هیچ پیش شرطی مرا دوست داشتند و حمایتم می کردن. اکثر ارتباطاتم به وسیله ملیسا انجام می شد که حالا قائم مقام ستادم بود. او پستی و بلندی زندگی مرا بهتر از هر کسی می دانست. او لیستی از همه بستگان نزدیک و دوستان کالج من داشت. به جای تلفن من، شماره تلفن او و آدرس ایمیلش را به همه داده بودیم و این گونه همه درخواست ها به سمت او هدایت می شد. بخشی از مسئله این بود که آشنایان قدیمی و بستگان دور از ناکجا ظاهر می شدند و سیلی از درخواست ها داشتند. آیا باراک می توانست در مراسم فارغ التحصیلی کسی حرف بزند؟ امکان داشت که من لطف کرده و در خیریه کسی سخنرانی کنم؟ آیا به این مهمانی یا آن مجلس جمع‌آوری اعانه می رفتیم؟ اکثر آنها حسن نیت داشتند، اما از حد توان خارج بود که همه را فوراً انجام دهم. در رابطه با زندگی روزمره دخترانمان، اغلب مجبور بودم به کارکنان جوانی که در تدارکات کمک می‌کردند اعتماد کنم. اعضای تیم من همان اوایل با معلمان و مسئولان سیدول ملاقات کرده بودند. تاریخ رویدادهای مهم مدرسه را نوشته بودند. پرسه‌های درخواست رسانه‌ها را حل کرده و پاسخ سوال‌های معلمان درباره نحوه ارائه موضوعات سیاسی یا اخبار روز در کلاس را داده بودند. وقتی دخترها برنامه اجتماعی برای بیرون از مدرسه‌شان می‌ریختند، دستیار شخصی‌ام یا همان گونه که در مکالمات سیاسی گفته می‌شود، بادی پرسن، مسئول ارتباط می‌شد. شماره تلفن والدین دیگر را می‌گرفت، نحوه سوار کردن همبازی‌ها یا رساندن آنها به خانه‌هایشان را هماهنگ می‌کرد. مثل شیکاگو، برایم مهم بود که والدین دوستان جدید دخترها را بشناسم. چند تا از مادرها را برای ناهار دعوت و طی رویدادهای مدرسه خود را به دیگران معرفی کنم. اعتراف می کنم که چون این ارتباطاتی می تواند عجیب باشد. می دانستم یک دقیقه هم برای آشنایان جدید کافی بود تا هر گونه ایده‌ای درباره من و باراک داشته باشند. هر چیزی که از طریق تلویزیون یا اخبار درباره من شنیده بودند کنار بگذارند و اگر امکان داشت به راحتی فقط به عنوان مادر مالیا و ساشا به رسمیت بشناسند. توضیح به مردم درباره اینکه قبل از آمدن ساشا به جشن تولد جولیا کوچولو، ماموران مخفی به آنجا می‌روند و محیط را از نظر امنیتی کنترل می‌کنند، عجیب و غریب بود. عجیب بود که از هر پدر و مادر یا پرستاری که قصد داشت کودکی را برای بازی با دخترانمان به خانه ما بیاورد، شماره کارت ملیشان را طلب کنیم. همش عجیب بود، اما ضروری بود. دوست نداشتم که هر فرد جدیدی را ملاقات می‌کردم، او می‌بایست از مرز کوچک عجیبی عبور می‌کرد. اما وقتی می دیدم این موضوع برای ساشا و مالیا بسیار متفاوت بود، احساس آرامش می کردم. آنها به محض پیاده شدن در آستانه اتاق پذیرش دیپلماتیک یا آنگونه که ما آن را می نامیدیم، اتاق DIP، به بیرون یورتمه می رفتند تا به دوستان مدرسه‌شان سلام کنند. با آنها دست داده و خنده کنان به داخل می رفتند. معلوم شد بچه ها فقط تا چند دقیقه به شهرت اهمیت می دهند و بعد از آن فقط می خواهند خوش بگذرانند. همان ابتدا فهمیدم که ازم انتظار می رفت با کارکنانم برای برنامه ریزی و اجرای یک سری مهمانی ها و شام های رسمی که عرف آنجا بود کار کنم. برای مجلس رقص ریاست جمهوری جشن با شکوهی همراه با لباس های رسمی که هر فوریه در سالن غربی اجرا می شد و وقت چندانی هم به آن نمانده بود. و همینطور برای مراسم سالانه غلتاندن تخم مرغ ایستر. یک جشن خانوادگی در فضای باز که از سال 1878 شروع شده بود و شامل هزاران نفر از مردم می شد. همچنین مراسم ناهار بهاره هم بود که باید به احترام همسران اعضای سنا و کنگره در آن شرکت می کردم. شبیه مراسمی که لارا بوش آنگونه خونسرد لبخند می زد و با هر کدام از مهمانان عکس رسمی می انداخت. برای من این رویدادهای اجتماعی نوعی انحراف بود. از آنچه امیدوار بودم کاری تأثیر گذارتر باشد. اما همچنین به فکر راه‌هایی بودم تا برخی از این مراسم را ارتقا داده یا حداقل مدرن‌ترشان کرده و مانع سنت را کمی نرم کنم. در کل فکر می‌کردم زندگی در کاخ سفید می‌توانست بدون از دست دادن تاریخ و سنت مستقرش کمی متفاوت پیش برود. من و باراک طی زمان گام‌هایی در این مسیر برداشتیم. مثلا با آویختن نقاشی‌های آبستره بیشتری از هنرمندان آفریقایی آمریکایی روی دیوارها و ترکیب مبلمان معاصر با مبلمان عتیقه. در اتاق بیزی باراک مجسمه نیمتنه وینستون چرچیل را با نیمتنه از مارتین لوتر کینگ پسر عوض کرد و به دربانهای رسمی پوش کاخ سفید اختیار دادیم در روزهایی که رویداد عمومی خاصی وجود نداشت لباسهای راحت تری بپوشند و به آنها شلوارهای کتانی و پیراهنهای گلف را پیشنهاد دادیم. من و باراک می‌خواستیم فضای کاخ سفید را مردمی‌تر کرده و کاری کنیم کمتر نخبه‌گرا و بیشتر خودمانی به نظر آید. وقتی میزبان رویدادی بودیم، می‌خواستم مردم عادی به آنجا بیایند، نه فقط کسانی که به جامعه فاخر عادت داشتند، و می‌خواستم بچه‌های بیشتری آنجا باشند، زیرا بچه‌ها هر چیزی را بهتر می‌کردند. امیدوار بودم مراسم غلطاندن تخم مرغ رنگ شده ایستر مردم بیشتری را در بر گیرد. اختصاص جای بیشتری به بچه مدرسه های شهر و خانواده های نظامیان به همراه بلیط هایی که برای بچه ها و نوه های اعضای کنگره و افراد مهم تضمین شده بود. بالاخره این که اگر قرار بود که با همسران اعضای کنگره و سنا نشسته و ناهار بخورم، آیا نمی توانستم آنها را دعوت کنم که برای پروژه اجتماعی خدماتی در شهر و بیرون از کپیتول هم به من بپیوندند؟ می دانستم چه چیزی برایم اهمیت داشت. نمی‌خواستم نوعی ستاره شیک پوش باشم که در مهمانی‌ها ظاهر شود و روبان‌ها را قیچی کند. می‌خواستم کارهایی هدفدار و ماندگار انجام دهم. تصمیم گرفتم اولین تلاش واقعیم باغ باشد. من باغبان نبودم و هرگز در زندگیم باغبانی نکرده بودم. اما به لطف سمکس و تلاش‌های خانواده‌مان برای سالم غذا خوردن در خانه، حالا می‌دانستم که توت فرنگی‌ها در ماه ژوئن شادابتر از هر زمانی‌اند. و برگ‌های سبزتر کاهو مغذی‌ترند و اینکه درست کردن چیپس کلم در فر کار چندان سختی نبود. دخترانم را می‌دیدم که چیزهایی مثل سالاد نخود فرنگی و گل کلم و پنیر می‌خورند و متوجه شدم که تا همین اواخر اکثر چیزهایی که درباره غذا می‌دانستیم همان اطلاعاتی بود که از طریق تبلیغات صنعت غذا درباره خوراکی‌های بسته‌بندی شده، منجمد یا با مواد نگهدارنده به خوردمان داده می‌شد. چه در قالب شعرها و آهنگهای تبلیغات تلویزیونی یا بسته‌بندی‌های زیبا و هوشمندانه به منظور هدف قرار دادن والدین شتاب زده که دوان دوان به فروشگاه بروند و آنها را بخرند. واقعاً کسی آن بیرون نبود که مواد سالم و تازه، قرچ قرچ لذت بخش هویج تازه یا نرمی بی همتای یک گوجه چیده شده از بوته را تبلیغ کند. ایجاد یک باغ در کاخ سفید پاسخ من به این مشکل بود و امیدوار بودم نشانه ای از شروع چیزی بزرگتر باشد. دولت باراک بر بهبود دسترسی به خدمات درمانی ارزان متمرکز شده بود و برای من باغ روشی برای پیشنهاد پیامی موازی درباره سالم زندگی کردن بود. این را امتحانی ابتدایی می دانستم. آزمایشی که می توانست به من کمک کند تصمیم بگیرم به عنوان بانوی اول قادر به انجام چه کارهایی خواهم بود. راهی واقعی تا در این شغل جدید ریشه بدوانم. آن را به عنوان کلاسی در هوای آزاد برای کودکان در ذهن پروراندم، جایی که بچه ها می توانستند در آن پرورش مواد غذایی را یاد بگیرند. در ظاهر یک باغ چیزی ابتدایی و غیر سیاسی تلقی می شد. قول و قراری بی ضرر و معصوم از زنی بیلچه به دست و مشاوران جناح غربی باراک را که دائما نگران چشم ها بودند و اینکه مردم چه برداشتی خواهند داشت خوشنود کرد. اما موضوع فراتر از این چیزها بود. نقشه داشتم از کاری که در باغ می کردیم برای جرقه زدن بحثی عمومی درباره تغذیه استفاده کنم. به ویژه در مدارس و بین والدین که در کمال مطلوب به بحث درباره چگونگی تولید، طبقه بندی و بازاریابی غذا و روش‌هایی بر سلامت عموم تأثیر داشت منجر شود. و در پی صحبت از این موضوعات از کاخ سفید قصد داشتم شرکت‌های عظیم تولید غذا و صنعت نوشیدنی و روش‌هایی را که دهه‌ها در تجارتشان به کار می‌بردند به طور تلویحی به چالش بکشم. حقیقت این بود که واقعا نمی‌دانستم هر کدام از اینها چگونه پیش خواهد رفت، اما وقتی به سم که به کارکنان کاخ سفید اضافه شده بود دستور دادم که گام‌هایی را برای خلق باغ شروع کند، می‌دانستم که برای کشف آنها آماده بودم. خوشبینی من در ماه‌های اولیه در اصل با یک چیز تعدیل شده بود و آن سیاست بود. حالا در واشنگتن زندگی می‌کردیم. درست بیخ گوشه تکاپوی زشت قرمز در برابر آبی که سالها تلاش کرده بودیم از آن دوری کنم. حتی وقتی باراک انتخاب کرد که درون آن کار کند، حالا که او رئیس جمهور بود، تقریباً تمام این نیروها بر هر روز او حکم می‌راندند.